الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چند تا مطلب دیگری هم استطرادن چون در بحث آورده اند ما هم اشاره کنیم. به الله مکرر به عز رسید ما مسائلی که برای از کار بود در فقه داشته باشه مطرح کنیم. خب یکی از مباحث در همین بحث مشتق و مناسبتی بزرگان آورده اند این که خب حالا مبدأ اشتقاق چیست؟ وقتی که ما امثله میخوندیم میگفتم بدان مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد: ماضی، مضارع، اسم فاعل الى آخر. معروف هست که کوفیین گفتن مبدأ مشتقات افعال، ولی در بین علماء علم نحو بصری معروف این است که مبدأ اشتقاق عبارت است از مصدر هر فعلی، همانطوری که در امثل خوندیم گفتم مصدر ضرب است و از وی نه وجه باز میگردد: ضرب، یضرب و الی آخر. اما گفته شده است که این هر دو حرف باطلیه، بلکه خود مصدر یکی از مشتقات است و فعل هم خود یکی از مشتقاته. گفتن مبدأ اشتقاق باید لفظی باشه که از نظر مواد لفظ، یعنی حروف لفظ و نظم حرف که اول کدام و دوم کدام و سومین حرف کدامه، از نظر نظم و اصل حروف در همه مشتقات وجود داشته باشه و از معنای او هم در همه مشتقات وجود داشته باشه. چنین چیزی میشه مبدأ اشتقاق. مثلا ضربه، یضربو، ضاربون، اضرب الی آخر مشتقات، در همه اینها این سه ماده و سه حرف که زاد و را و با باشه وجود داره. نظم هم در همه هست، یعنی اول زا و بعد را و بعد با. معنا هم در همه هست. مثلا اگر معنا اصل کتک باشه میگیم این کتک در مصدر هم هست، کتک زدن. در ماضی هم هست، کتک زد. در مضارع هم هست، کتک میزند. در اسم فاعل هم کتک زننده و اسم مفعول هم کتک خورنده. امر هم کتک بزن مثلا. بنابراین ما اگر خواسته باشیم مبدأ اشتقاق را در مشتقات تصور کنیم میگیم همانا مبدأ اشتقاق باید لفظی باشه که در همه مشتقات وجود داشته باشد، هم اصل مادهش که حروفه و هم هیئتش و هم معناش. بر این اساس گفتن بهتر آن است که بگیم مبدع اشتقاق اسم مصدر نه خود مصدر، چون ضرب یعنی زدن، ولی اسم مصدر به اصل کتک میگن، مثل غسل و غسل. غسل شستن است، غسل پاکیزگی است که اسنادی هم به شخص داده نمیشه. بعضی هم گفتن خیر، خود اسم مصدر نیز مشتق است، بلکه مشتق از مصدره. پس بگیم مبدع اشتقاق خود حروف است با هیئت اول زاد و بعد را و بعد با. اما خب گفته میشه که لفظ بدون هیئت قابل تلفظ نیست، پس کدام لفظ مبدع زاد را و با این وقتی هیئتی نداشته باشه قابل تلفظ نیست، و از طرفی اگر خود زاد و را و با فرض کنید در ذهن واضع بیاد بدون هیئت و برای او معنای کتک وضع شده باشه، پس باید در همه الفاظ ولو مهمل ضرب یا ضرب یا ضرب مثلا، باید در همه اینها هم اون معنا وجود داشته باشه، در صورتی که در الفاظ مهمل دیگه معنا وجود نداره. پس نمیتوان گفت که مبدا حتی اصل حروف هم با نظم اول و دوم و سوم. اما از این جواب داده شده که این مبدا مبدا تهیعی است نه مبدا فعلی است، یعنی زاد و را و با برای معنایی وضع شده اند که قابلیت داشته باشه برای ورود حیات مختلف، و در مبدع تهیعی هیئت بعداً بر این بر اساس وضع ملحق میشه. بنابراین اشکال نکنید که پس مهملات هم دارای معانی باید باشند مثل ضرب و ضرب. بگیم بله مبدا زاد و را و با هست، اما این به صورت یک ماده آماده حیاته، نه اینکه خودش به نفسهی دارای معنا باشه، بلکه حالت تهیعی برای ورود حیات داره که بعد با عارض شدن هیئت وضع بشه برای معنی خاصی. خیلی خوب، حالا این یکی از حرف هاست. مطلب دیگر، آقای آخون اشاره می کنند که برخلاف اون که بین نحویین معروف است که فعل ماضی دلالت می کنه بر صدور حدث در زمان گذشته و فعل مضارع دلالت می کند بر حدوث حدث در زمان آینده، و در اول صرف میر هم خوندیم که بدان کلمات لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف. بعد در تعریف فعل گفتن اونی که دلالت کند بر معنا در یکی از ازمنه ثلاثه. آقای آخون میگه این هم دروغه. فعل دلالت بر زمان اصلا نمی کنه، به دلیل اینکه فعل امر و نهی نیست فعلند و دلالت بر زمان ندارند. امر عبارت است از طلب الفعل و نهی عبارت است از طلب الترک. طبعا در زمانی که نهی و امر می کنه، چون اون زمان زمان انشاء طلبه، میگیم پس زمان امر حال است. اما چون به گفتن امر و صیغه امر طلب انشاء میشه، پس همزمان با گفتن صیغه امر و گفتن صیغه نهی در همون زمان طلب فعل یا طلب ترک انشاء میشه. به لزوم میگن امر دلالت بر حال داره. خیر، امر دلالت بر انشاء طلب داره. انشاء یعنی ایجاد. خب معلومه هیچ وجودی از ایجاد منفک نمیشه، پس در همون زمانی که ایجاد امر میکند در همون زمان هم طلب وجود پیدا میکنه. این نه از اون باب است که امر دلالت بر حال داره. اخبار هم با دلالت بر حال داره، زیرا اخبار هم عبارت است از خبر دادن. خب خبر دادن به مجرد گفتن ضرب زیدون حاصل میشه، در صورتی که اخبار را نگفتند دلالت بر حال داره. پس این اشتباهه. امر هم دلالت بر حال نداره، چنان که نهی نیز دلالت بر حال نداره، بلکه این دو انشاء و طلبن. انشاء هم یعنی ایجاد. خب هر وجودی منفک از ایجاد نیست، به ما اینکه ایجاد الانه، پس وجود هم حاله. بنابراین میگه پس از اینکه در فعل امر و نهی زمان اخذ نشده است، کشف میکنیم که خاصیت فعل دلالت بر اقتران یکی از ازمنه ثلاثه که نحویین و صرفیین گفتن، خیر دلالت بر زمان در معنی فعل نخابیده. آری، شاهدش هم اینه که ما همین افعال را به خود زمان نسبت میدیم، یا به مجردات همانند خدای متعال نسبت میدیم. میگیم علم الله یا یعلم الله، عسى ان مثلا یبعثک مقاما محمودا. اینها علم الله نه معناش اینی که خدا قبلا بلد بوده و میدانسته، و یا یعلم الله معناش این نیست که خدا بعداً میدانه یا مزد ده والایام مزل زمان، این دیگه دلالت بر گذشته نداره. اقتران اگر بنا میشد که در معنای فعل زمان هم اخذ شده باشه، در فعل ماضی زمان گذشته و در فعل مضارع زمان آینده اخذ شده باشه، پس اسناد فعل ماضی و مضارع به ذات حق متعال یا به مجردات که خارج از زمان هستند مستلزم مجازیت، زیرا در علم الله زمان گذشته قطعا منظور نیست. یعلم الله زمان آینده نیز منظور نیست. پس چطوری بگیم؟ لذا آقای آخوند میگویند کلا در افعال زمان اخص نشده است در معانی اونها، نه زمان گذشته و نه زمان آینده و نه سایر ازمنه. اما بلاره یک فرقی ما بین فعل ماضی و مضارع میبینیم. این فرق یقیناً قابل انکار نیست. در همه لغات، در فارسی هم میگیم فلان کس رفت یا میرود، یا اینکه مثلا فلان کس نوشت و یا مینویسد. این فرق چیه؟ میفرمایند بله، یک خصوصیتی در فعل ماضی و نیز در فعل مضارع اخذ شده که اون خصوصیت عبارت است از ترقب در فعل مضارع و از کنم حصول در فعل ماضی. یعنی وقتی فعلی را به صورت ماضی به فاعلی اسناد میدیم، میگیم این مسئله حاصل شده، حصول شیء را دلالت داره. یا وقتی میگیم که یرض الله عنک، یعنی مترقب است رضای خدا. این ترقب در فعل مضارع و حصول در فعل ماضی، این قابل انکار نیست. منتها طبعا لازمه حصول وقوع است در گذشته، لازمه ترقب حصول فی الحال یا آینده است. پس از این جهت باید گفت فعل در حقیقت دلالت بر زمان نداره، ولی دلالت داره بر خصوصیتی که عرف از اون خصوصیت گذشته و آینده را استنباط میکنه. خب مطلب دیگر، آیا فعل ماضی برای به اوضاع متعدد وضع شده؟ استاد خمینی میگویند آری، در افعال گاه صدوری است و گاه حلولی، مثل ضربه، کتبه دلالت بر صدور داره ولی بعض از افعال دلالت بر حلول داره، مثل ابیض الجسم، یا مثلا طهر البدن. این دو گونه آیا هیئت فعل ماضی دلالت بر صدور داره و یا دلالت بر حلول داره، و یا اینکه گاه وضع شده برای صدور و گاه وضع شده برای حلول؟ ایشون میگویند بعید نیست که از قبیل دو وضع و دو موضوع اله باشه. گاه هیئت ماضی برای صدور وضع شده باشه و گاه برای حلول وضع شده باشه. نسبت به فعل مضارع ایشون میگویند افعال مضارع وضع شده است برای حال و استعمالش در آینده نیز وضع دومی است، لیکن این وضع برای حال و ترقب بالفعل، این وضع تعیینی است و آنچه بعد بنا هست حاصل بشه وضع تعینی است. آقای نائینی میگوید خیر، فعل مضارع وضع شده برای حصول فعلی و آینده به برکت سوف و سین دلالت داره، اما اینها مباحثی است که تقریبا بحثی نیست که ما بیم حالا در اینجا خیلی روش تکیه کنیم، و چون اثر چندانی در استفاده از ظهورات آیات و روایات نداره. معمولا در کلماتی که در آیات و روایات مستدل بها فلسق وارد شده، معمولا قرائنی در مقام هست که گاه دلالت بر ماضی استمراری داره، مثل کان علیون علیه السلام یأخذ اموال الاغنیا مثلا، و گاه دلالت بر صدور گذشته و گاه با ضمیمه سایر کلمات مقارن با الفاظ حال و آینده استفاده میشه. لذا این بحث های که شأن لغویین و نحویین است، وقت را در اینها بیش از این صرف نکنیم. یکی دیگه از مباحث مشتق همون بحثی است که قبلا فی الجمله به عرض رسید. آیا این بحث مشتق که حقیقت در متلبس است یا اعم از متلبس و من قضا اختصاص به اسم فاعل داره؟ چون که مرحوم فصول گفته و بعد هم استشهاد کرده که معمولا علماء ما در مقام بیان مسئله پیوسته به الفاظی که اسم فاعل است تمسک و تمثیل آورده اند. یا خیر، همانطور که دیگران میگویند همه مشتقات در این بحث داخله، و اینکه فصول تمسک کرده به تمثل علما و به این که در اسم مفعول صادق است قطعاً بر کسی که انقضا عنه المبدأ مثل مقتول و زیدن ولو دیروز قتل حاصل شده باشه، میگیم اینها منشأ برای اختلاف در حیات مشتق نخواهد شد، زیرا همونطور که در درس قبل گفتن آقای آخوند هم اشاره میکنن، مبادی در اسما و در الفاظ مختلفه، گاهی مبدا در یک مشتق اصل خدوس عمله مثل زاربون، و گاهی مراد از مبدا در مشتق وقوع العمله مثل مضروبون، و گاه مراد از مبدا عبارت از حرفه و صناعت مثل نجارون، و گاه مراد از مبدا ملکه است مثل مجتهدون. اختلاف در مبادی اثری در اختلاف بحث ما که آیا مشتق حقیقت در متلبسه یا اعم از متلبس و من قضاست، در این جهت اثر نداره. میگیم بالاخره در جایی که مبدا ملکه است مثل اجتهاد، باز هم صادق است بحث ما، آیا مجتهد مخصوص است به کسی که بالفعل متلبس به ملکه اجتهاد، یا شامل میشه حتی کسی که انقضا عنه الملکه؟ در مجتهد مبدا اجتهاد بالفعل و استنباط بالفعل مراد نیست، بلکه در اجتهاد مبدا ملکه اجتهاد، یا در نجار مبدا چنون که گفتیم عبارت از هنر نجاری است و اشتغال به این حرفه است، نه مراد عمل خارجی نجر و نحت است. بنابراین گاهی این اشتباه منشأ شده که برخی از بزرگان جمعی از مشتقات را از دایره بحث ما خارج کنند، در حالی که این حرف اساسی نداره. مطلب دیگر که بعد اشاره شد، مل مراد بالحالی که در نزاع مطرح شده، که این هم قبلا به عرض رسید، انشاءالله باقی بحث در روز شنبه.